بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما امید خدا امروز بحث دلالت تقدیر معصوم رو بخونیم تا یه جنبندی از بحث مباحث افعال خدمتتون عرض کنم. بحث تقدیر چون خیلی مطلب ویژه‌ای نیوردن و کلن اصولیون هم که خیلی بحث جدا و مستقلی ندارن، در حد یه صفحه‌ای مطالب خوبی گفتن، یعنی بیشتر تاکید کردن روی حیث جهت صدورش، یعنی اینکه آقای تقریری، تقریر اصلا یعنی چی؟ میدونید دیگه، تقریر به این معناست که همون چیزی که اقرار میگیم. اقرار یعنی چی؟ یعنی کسی در واقع تایید بخواد بکنه چیزی رو. تقریر معصوم یعنی کاری، فعلی، حرفی جلوی ایشون زده بشه و ایشون سکوت کنن، یا مثلا نشانه ای از تایید توش باشه، مثلا با لبخندی، سر تکون دادن، تایید بشه. خلاصه ایشون اول تعریف میکنن بعد جهتش رو میگن. حالا اون جهتش بحث مهمی داره که بخونیم تا براتون واضح بشه. المقصود من تقریر معصوم ان یفعل شخص به مشهد المعصوم و حضورهی فعلا. تعریف میکنه تقریر رو، این که انجام بده کسی در مرعا و منظر مشهد معصوم و حضورهی فعلی را، یه فعلی رو انجام بده. فیض کتل معصوم ان، معصوم چیزی نگه، مع توجهی الی، البته با اینکه توجه داشته باشه، و علمهی به فعلهی، تفسیر همونه، یعنی توجه داشته باشه، علم داشته باشه. و کان المعصوم به حالت یسعه تنبیه الفاعل لو کان مخطئا. ببین این شرط ها چیه که توجه داشته باشه، علم داشته باشه و معصوم در واقع بستگیت داشته باشه، به حالت یسعه او وسعت داشته باشه که تنبیه کنه فاعل رو. تنبیه کنه حالا نه لزومن با معنای فارسیش ها، یعنی حالا چه با زبان چه با هر چی بتونه. این شرط ها چیه؟ این شرط ها شرط های در واقع حجیت تقریره. یعنی تقریر رو اگه ما بخوایم استناد فقهی بهش بکنیم باید این شروط رو داشته باشه. بعد این وسعت رو شروع میکنه توضیح دادن، و وسعت و تکون و من جهت، همون بالا که قبل که گفتش به حالت یسعه تنبیه، این یسعه رو، این سعه رو میخواد توضیح بده. میگه این سعه در واقع چند جنبه داره، یکی این که وسعت و تکون و من جهت عدم زیغ الوقت ان البیان، یکی این که سری نیاد یک کاری انجام بده بره، زمانش باشه که بشه بهش در واقع تذکری داد، و من جهت عدم مانع، مانعی نباشه. مثل چی؟ کل خوف و تقیه. خیلی مهمه دیگه، یعنی خیلی وقتا ممکنه سکوت و کاری نکردن به خاطر ترس از جان و ترس از جان یاران و ترس از خیلی چیزا، هم چیزی که به طور کلی به اسم تقیه میشناسید. ولی اثر من تأثیر ارشاد و تنبیه، ویرگول نباید داشته باشه اونجا، ارشاد و تنبیه، و در واقع احتمال اثر هم بده معصوم، یعنی از تأثیر ارشاد و تنبیه نباشه. و نحوه ذلک، نحوه ذلک یعنی چی؟ یعنی تمام قرائنی که، تمام قرائن مکانی و زمانی که ما بتونیم بگیم آقا اینجا تقریر معناداره، و به خاطر معنادار یعنی از جهت فقهی ما میتونیم بهش استناد کنیم. فإن سکوت المعصوم عن رد الفاعل او عن بیان شیء حول الموضوع التصحیحی یسمى تقریرا للفعل او اقرارا علی او امضاء له ما شاء فعبر. این یه تعریف و یه در واقع شرایطی بود که ایشون خیلی خلاصه اینجا آورد. گفتم تو کتابای در واقع اهل سنت مفصل‌تر به این بحثا پرداختن به خاطر اون نیازی که داشتن. البته شیعه هم جا داشت یه مقدار بپردازه که عرض کردم دیگه، بعد از حالا باز تو جنبندی هم عرض میکنم که بعد از کتاب کفایه این بحثای مقدار کم رنگ شد. چند تا نکته تو همین متن، یکی این که ایشون گفت آخرش گفت فإن سکوت المعصوم عن رد الفاعل او عن بیان شیء حول الموضوع، این او ان بیان شیئن درست عطف کرده به اینجا، داره تقریر رو تعریف میکنه، میگه سکوت معصوم از اینکه رد کنه اونو یا بیان کنه یه چیزی حول این موضوع تا تصحیح کنه اونو، به اینا میگن تقریر. بیان که دیگه بهش تقریر نمیگن که. مثلا یکی اومده یه کاری کرده، معصوم گفته نه این کارو نکن، اون کار اینجوری بکن، اونجوری بکن. چی؟
سکوت از
بیان شیء.
یعنی یه چیزی اومده گفته
رد الفاعل. بله، مگر این باشه، درسته. اگه اینجوری باشه، یعنی خلاصه باید به صورت سلبی، یعنی که به صورت عدمی باشه. تقریر اصلا هویتش عدمیه. بیان و نمیدونم مثلا، حالا اینجا اختلاف شده که مثلا معصوم اگه با دستش اشاره کنه تو کتابای اهل سنت، مثلا با چشمش کاری بکنه، حالا اینا میشه روش صحبت کرد، ولی حالا ببینیم چقدر مصداق داره و اینا، یه مقدار مصداق چند تا نمونه هستش، ولی خلاصه هویت عدمی داره. یعنی چی؟ از چیزی نگفتن، از کاری نکردن ما بخوایم چیزی برداشت بکنیم. هازا تقریر اذا تحقق، هازا تقریر اذا تحقق به شروط المتقدمه. ببینید، شو به شکل خیلی شرط نگفت، ولی اونا واقعا میشه الف به جیم دال به عنوان شرط مطرحش کرد. چجوری؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه شرط اول، اون خط اول گفت فایز خود المعصوم ان مع توجه الیه و علمی به فعله، این مثلا یه شرط. کان المعصوم به حالت یسعه، این دو شرط. حالا این سه رو اومده باز کرده، سه دو حالت. میگم اینا رو میتونید الف به جیم دال اینجوری کنید که معمولا تو بعضی از کتابا اینجوری هم گفتن. کتابا که میگم هیچ کدوم کتابای معاصرین از اصولیون نیستا، این کتابایی که میگم یا کتابای قبل از آخونده تو شیعه، یا مثلا بعضی از کتابای اهل سنت. خلاصه بهش میگن شروط تقریر. ما شروط فعل هم داریم، ایشون برای فعل اینا رو گفت. هان برای فعل اینا رو گفت. حالا میخواییم بگیم که برای فعل هم باید همینا رو میگفتی، چه فرقی داره تو فعل هم مثلا اینکه بخوایم از فعل چیزی برداشت کنیم؟ باید بعد میخواییم بگیم آقا این فقط برای تقریر و فعل نیست، برای گفتار هم هست، برای در واقع خبرم همینه. حالا بذارید بخونم. یعنی آقا این که نباید در مقام ما بخوایم برداشت کنیم باید در مقام تقیه نباشه، این اختصاصی به تقریر داره یا تو فعلم هست؟ اصلا بالاتر توی خبرم هستش. اینا هیچ کدوم اختصاصی به اینجا نداره. حالا باید درس کنه. و حاضر تقریر از تحقیق بشد متقدمه، فلا شک فی انه یکون و ظاهرن فی کون الفل جایزن فی ما ازا کان المحتم. اینجا میخواد بگه آقا به چی در چی دلالت داره، چون تیتر عنوان دلالت و تقریر المعصوم بود دیگه. مثل اون بحث قبله، توی فعل گفت دلالتش چیه، همون حرفه که اونجا زد باید اینجا هم بزنیم. اونجا یکم حوصله داشت بیشتر توضیح داد، گفت مثلا اگه قرینه باشه اینجوری میشه، اگه قرینه نباشه، اگه قرینه باشه اتفاقا همون قرینه باید عمل کرد، اگه قرینه نباشه اصل بر چیه؟ چی گفت تو فعل عنوان قبلی؟ اباحه دیگه. اباحه هم به چه معنا؟ به معنای عام یا خاص؟ عام دیگه، یعنی همین که حرام نیست. اگه فعلی یا از اون برش بگیم که مثلا حرام نیست یا بگیم واجب نیست، همین، یعنی یه چیز حداقلی ما میفهمیم. میگه فلاشه کفی انه یکون ظاهرا فی کون الفعل جائزا فی ما اذا کان المحتمل الحرمه. میگه ظهور در چی داره؟ یکون و ظاهرن. میبینی واژه ظاهرن به کار برده، یه جا نیمدیشون به ما قشنگ خیلی واضح بگه آقا افعال نس داریم و ظاهر و مجمل، همچین چیزی گفت؟ نگفتینو، ولی از لابلای کلماتی همچین پیشفرزی ناخودآگاه تو ذهن مثلا مرحوم مظفر هستش. حرف خوبی هم هست، مثل خبر، مثل لفظ. میگفتین لفظ یا نس، یعنی دیگه دلالتش 100%، یا ظهوره، یعنی 100% نیست، 90-80، ولی زن. یا مجمله. مجمل یعنی چی؟ مجمل یعنی نمیتونیم چیزی از این برداشت بکنیم. تو فعل هم همین میشه گفت، یا فعل مجمله یا ظاهره یا نسه، که اینجا داره مثلا میگه ظاهرن. فلا شک فی انه یکون ظاهرن فی کون الفعل جایزن فی ما اذا کان المحتمل الحرمه. اگه محتمل الحرمه باشه با این تقریر میفهمیم که مثلا جایز، کما انه یکون ظاهرا فی کون الفعل مشروعا صحیحا فی ما اذا کان عبادتا و معاملتا. یعنی همین که خلاصه یه چیزی معصوم تقریرش میکنه، یکی یه کاری کرد، میفهمیم مثلا حرام نیست، فکر میگیم حرامه، ولی الان که معصوم تایید کرد میفهمیم حرام نیست. حالا نمیفهمیم مستحب مکروه چیه، خودش رو تعریف. کما انه یکون ظاهرا فی کون الفعل خوندم اینو لانه لو کان فی الواقع محرما او کان فیه خللون، میگه اگه حرام بود یا یه خللی داشت لکان علی المعصوم نهیهو ان، بر معصوم واجب بود که نهیش کنه و رد اوهو، نه اینکه تقریرش بکنه. حالا که تقریرش کرده میفهمیم که در واقع مشکلی نداشته. بعد اینجا میاد دو حالت میگه، میگه واجب بود بر معصوم نهیه، چون دو حالت داره، یا اون عالمه یا عالم نیست. فرضا کان الفاعل عالمن عارفن به ما یفعل، یعنی اگه داشت چیکار میکرد، داشت یه کاری میکرد، اون کار حرام بود یا اون کار مثلا غلط بود و این طرف هم عالم بود، بازم بر معصوم واجب بود که نهیش کنه، ردش کنه. چرا؟ ذالک من باب الامر به معروف نهی از منکر. کدوم تیکشه؟ البته نهی از منکرشه دیگه، اینجا تو محل لازم نهی از منکرشه. ولکان علیه بیان الحکم و وجه الفعل اذا کان الفاعل جاهلا، میگه اگه جاهل باشه بر معصوم واجب، لکان علیه یعنی بر معصوم علیه السلام واجب بود بیان حکم و وجه فعل و اینا. و ذالک من باب وجوب تعلیم الجاهل، اونجا نهی از منکر بود اگه عالم بود، اینجا چیه؟ تعلیم جاهل اگه جاهل بود. و یلحق به تقریر الفعل تقریر و بیان الحکم. چی میخواد بگه اینجا؟ میگه آقا فکر نکنید طرف حتما باید بیاد یه کاری انجام بده و حضرت هیچی نگه. میگه نه، یکی بیاد یه چیزی هم بیان کنه حضرت. کما لو بیان شخصون به محضر المعصوم حکمن او کیفیت عبادت، یعنی نیاد کاری بکنه اون طرف، بیاد یه چیزی بگه. مثلا فرض کنید یکی داره به یه چیزی یکی دیگه میگه آقا اینجوری باید نماز جمعه رو خوند مثلا، یا اون کارو کرد، یا مثلا معامله رو. و کان به وسع المعصوم، دوباره وسع رو میاره بالا، هم گفت وسع یعنی که مثلا تقیه نباشه و چی. و کان به وسع المعصوم البیان فان سکوت الامام یکون ظاهرا، دوباره جواجه ظاهرا، سکوت امام ظاهرا فی کونه اقرارا علی قوله، اقرارا یعنی تایید، و تصحیحا و امضاء له و هذا كله واضح لیس فیه موضع للخلاف. خب تموم شد بحث تقریر ایشون. شما میگی آقا تو بحث قبل، تو بحث فعل یه دو تا موضع خلافی داشتیم، یادتونه تو بحث قبل، تو بحث دلالت فعل معصوم ایشون اولش یه سری چیزا گفت، بعد گفت همه اینا واضحه، بعد گفت ولی انما وقل کلام للقوم فی موضع عین، تو بحث قبل شماره یک و دو کرد. تو شماره یک اومد چی گفت؟ گفت حالا اگه قرینه نداشته باشیم چی از این بفهمیم. تو شماره دو هم چی گفت؟ گفت این که اصلا حجت به نسبت ما یا نیستش. خب اینا تو تقریر نمیادش؟ میاد دیگه. ببینید به عنوان یه جنبندی از فعل و تقریر که ایشون آورده چند تا مطلب بخوام عرض کنم. یکی این که متاسفانه این دوتا بحث تو کتب متأخرین تقریبا نیومده. میگم تقریبا چون یه وقتای لابلای جاهایی به یه جنبه هایش به یه بهانه اشاره شده، ولی شما مثلا الان من به شما بگم برید تو کتابای مرحوم نائینی، اصفهانی، آغازی ها، هر بزرگی که معمولا اسمشو میشنوید، حتی امام، برید این بحث رو برای من پیدا بکنید. شما میگید خب دیگه ما میریم زیل باب حجج، اونجا مثلا تو سیدی هم باشه این بغلش رو باز میکنیم، یه جایی نوشته سنت دیگه، خلاصه مثلا بحث اون فسنت. شما همچین فصلی پیدا نمیکنید معمولا. حالا بعضیا چون دغدغه داشتن اینو مثلا آوردن، ولی به طور معمول تو 90 و چند درصد کتابا پیدا نمی‌کنید. چرا؟ عرض کردم این بحث، یعنی به طور خاص عنوان سنت که حالا زیلش به فعل المعصوم یا تقریر المعصوم بخوان بپردازن، این هیچ تیتر جدایی در کتاب مرحوم آخوند نداشته، یعنی تو کفایه. بعد دیگه بعدیان طبق همون پیش اومدن. چرا کتاب آخوند نداشته؟ مگه قبلش داشته؟ بله قبلش داشته. یعنی شما تو کتابای قبل از آخوند مثل فصول، حالا یه ذره قبلترش، یا یه ذره قبلترش مثلا فرض کنید مثلا قوانین، نمیدونم قبلش همینجوری. عرض کردم رسائل این وسط یه نکته تاریخی داره برای گم شدن این بحث. البته دنبال مقصر نیستیم ما، ولی تقصیر رسائل هم نیست. به طور مشخص این از آخوند به بعده چه اتفاقی افتاد تو رسائل؟ ببینید به طور مرسوم قبل از شیخ انصاری منبع محور بحث حجج و تبویب میکردن. منبع مثلا منابع شیعه چی هست؟ کتاب، سنت، مثلا عقل، اجماع. تا قبل از شیخ انصاری اینجوری بود، تا تبویب باب حجج منبع محور بود. شیخ انصاری هم اتفاقا منبع محور هم درس میداده. شاهدش چیه؟ شما برید کتاب مطارح شیخ رو ببینید. کتاب مطارح شیخ که در واقع پیاده شده درسای خارجشه، اونم منبع محوره، یعنی به سبک زمانه خودش. فقط شیخ به یه فهم جدید، به یه نکته جدید، به یه ایده جدید تو باب حجج رسید. اونم این بود که آقا ما یه بار که از زاویه منبع تبویب می‌کنیم باب حجج رو، می‌تونیم یه بارم از زاویه حالت مکلف تبویب بکنیم. یعنی نیاییم بگیم کتاب سنت عقل اجماع، بیاییم بگیم قطع زن شک، با این زاویه تبویب بریم جلو. اینم یه موقعی درس داد و رساله های نوشت و این رساله ها جمع شد شد رسائل. کتاب رسائل درسی شد، توجه شد بهش. شاگرد شیخ آخوند، البته شاگرد مفصل که نبوده، خیلی کوتاه بوده و جدی هم نبوده، ولی خب به طور مرسوم میگن مثلا شاگرد شیخ آخوند خراسانی، چی کار کرد؟ اومد در واقع اصول خلاصه کنه، به قول مثلا نقل معروف که نام چند سال من تو 6 ماه خلاصه کردم، یه کتابی به اسم کفایت الاصول بنویسه. تو کفایه کل بحثای اصول رو داره، یعنی از اول الفاظ تا آخر اشتاد و تقلید. باب حججشو به جای اینکه به سبک مرسومی که همیشه بود تبویب بکنه، به سبک چی تبویب کرد؟ به سبک رسائل شیخ انصاری. البته خود شیخ انصاری نگفته بود این تبویب من بیاد جای اون تبویب من به محور رو بگیره، این بنده خود یه رساله ها نوشته بود. آخوند بود که اومد این رساله ها رو تبدیل کرد به تبویب یه کتاب اصولی. حالا به هر دلیلی کتاب آخوند کتاب دیگه اصلا درسی رایج و محور درسای خارج شد. خب وقتی یه کتاب متن بشه و محور بشه، هر قوت و ضعفی تو تبویب باشه معمولا سرایت میکنه، که متاسفانه اینجا این ضعف تبویب آخوند سرایت کرد. کدوم ضعف تبویب؟ مثلا شما بحث قرآن رو بخواییم پیدا بکنید تو تبویب کفایه کجا باید پیدا بکنید؟ بحث سنت رو بخواییم پیدا بکنید کجا باید پیدا بکنید؟ بحث اجماع رو بخواییم پیدا بکنید، عقل رو بخواییم پیدا بکنید کجا باید پیدا بکنید؟ دقیقاً هیچ جا. قرآن، سنت، عقل، اجماع که همیشه میشنوید اینا پایه‌های استنباط شیعه‌ن، هیچ جا تو کفایه نیستش. به چه عنوان هیچ جا نیست؟ به عنوانی که یه تیتری داشته باشه، مثلا بگه مباحث مربوط به قرآن، مباحث مربوط به سنت، مباحث مربوط به اجماع، مباحث مربوط به عقل. این چهار تا نیست تو کفایه، نگردید. ولی بعضیاش به بهانه بعضی بحث‌های دیگه نصف نیمه مطرح شده. مثلا مباحث مربوط به قرآن و اگه چیزی هم باشه کجا باید پیدا بکنید؟ اولا به من بگید کفایه چجوری تقریر کرده؟ مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری چجوری تبویب گفتم تقریر تبویب کرده؟ تبویب حجج اینجوریه: قطع، زن، شک. البته شک میره تو مقصد بعدی که میشه اصول عملیه دیگه، یعنی یه مقصد حججه که توش قطع و زنون معتبر اومده، مقصد بعدیش هم اصول عملیه است که توش زن غیر معتبر و شک اونجا اومده، درسته؟ خب حالا با اون اصول عملیه کار نداره. تو همین حججش که قطع و ظن معتبر اومده، با چه تبویبی اومده؟ تبویبش دیگه یاد گرفتید دیگه. اول بحث قطع رو میاد میکنه که حجتش چیه؟ ذاتیه. بعد بحث ظن رو میکنه. تو ظن دو مقام داره. مقام اول امکان عقلی تعبد به ظن، حجیت ظن، بعد وقوعش. تو امکانش چی رو مطرح میکنن؟ شبهه ابن قبه که اومده او خواسته امکان نداره، اینا گفتن نه امکان داره و بس کرد. بعد تو مقام بعدی مصادیقش رو میخوام بشمارن. مصادیقو که میخوام بشمارن، اول از یه اصل شروع میکنن. اصل اولیه چیه؟ عدم حجیت زن الا ما خرجه به دلیل. حالا بعد بیان ما خرجه به دلیل رو میشمارن، اینا میشه فصلا. مثلا فصل یک میشه چی؟ حجیت ظواهر، یکی از اون ما خرجه به دلیل هست. فصل دو چیه؟ بگید دیگه. یکی حجیت ظواهر، یکی خبر واحده، یکی شهرت، مثلا یکی اجماع منقول به خبر واحده. خود اجماع محصل نیست، تا اجماع منقول به خبر واحده چیز میشمارن دیگه. حالا مثلا ببینن اینا هست یا نیست، تموم شد. شما تو این تبویب بخواییم بحث قرآن رو پیدا بکنید، اگر هم بحثی باشه که معمولا خیلی کم بحث شده به طور خاص از خود قرآن و مباحثش، اگر هم چیزی باشه کجاست؟ حجیت ظواهر قرآن. چون اخباریون گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، اینا میخوان بگن حجت و اینا. اونجا اگرم بحثی بخواد پیدا بشه، به طور کلی اونجاست که به شما بگم خیلی از بحثای مهم درباره قرآن نیست، عملا نیوردن. سنت رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ ذیل خبر واحد. حالا ببینید خبر واحد چه ربطی به سنت داره؟ الان تو تقسیمات تو ذهنتون بیارید، سنت میشه در واقع خبر و یعنی قول و فعل و تقریر، قول هم تازه میشه در واقع خبر متواتر، خبر واحد، اونم حالا حیث دلالی داره، سندی داره، حیث دلالی سندیش خبر واحده دیگه. یعنی همین تیکه رو بحث میکنن. کسی اگر بحثی درباره فعل و تقریر بخواد بیاره کجا میاره؟ مثلا ذیل خبر واحد میاره که معمولا هم نمیارن. اجماع رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ اجماع خودش یه بحث مفصلیه، انواع اجماع داریم، اجماع محصل، اجماع منقول، ولی اجماع عملا بحثی نیست الا ذیل اجماع منقول به خبر واحد که اونجا به تناسب محصلش رو بگن تا تازه به اصل بحث برسن، اونم باز نصف نیمه. عقل رو کجا پیدا میکنید؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل. عقل رو کجا پیدا میکنید؟ عقل رو هیچ جا پیدا نمیکنید مگر عقل به معنای اون عقل مستقلات عقلیه رو هیچ جا پیدا نمیکنید مگر غیر مستقلات عقلیه باشه که همون ذیل مواس الفاظه، که مثلا سه تاش ذیل امر، دو تاش ذیل غیر مست، نه خود مستقلات عقلیه به عنوان عقل منبع رو کجا پیدا میکنید؟ هیچ جا. که ما اینو تو سیر تاریخی مواس عقل و فقاهت عرض کردیم الا به تناسب یه جاهایی، آدرساش هم اونجا دادیم که این دیگه خیلی دیگه عقل گم شده. خلاصه این مشکل تبیب امروز باب حججه. به طور مشخص فعل و تقریر هم جایی پیدا نمی کنید مگر میگم یه جایی به یه تناسبی لابلای یه چیزی. فرض کنید مثلا فرض کنید ناینی جلد 3 صفحه 212 مثلا اینجوری باید، حالا اینی که گفتم درسته ها، برید ببینید اونجا یه بحثی مرتبط به بهانه یه بحث زن مطلق و اینا ورده اونجا یه چیزی اونجا مثلا گفت، چیز مهمی هم نیست، یعنی چیز مشپرکنی نمیبینید. من مظفر کار خیلی خوبی کرده که اومده همون توضیحی که دادم دیگه، اون تبیب آخون به بعد و شیخ به بعد و ورده تو مقدمه، بعد تبیب مرسوم قدمارم که منبع محور رو ورده اینجا. الان ما به برکت ایشون یه مقدار مباحث فعل و تقریر رو خوندیم، ولی چون کم بحث شده اونقدر چیز مشفرکنی نشد دیگه، درسته؟ یعنی آخرش این شد که خیلی به کار نمیاد، یعنی همین که ایشون رو ورده میشه بحث کرد خیلی خوبه ها، ولی میخوام بگم نتیجه‌ای که شخص من رو مظفر گرفت این بود که فعل و تقریر خیلی هم به کار نمیاد دیگه. یعنی تهش چیزی که بخوایم ازش بفهمیم چیه؟ اینه که مثلا فرض کنید که اباحه مطلق داره، یا مثلا یعنی خلاصه واجب نیست یا از اون ور حرام نیست، در همین حد میشه فهمید. این که حالا چی هست دلالتی نداره الا به قرائن، اینجوری صحبت کردی شد. حالا میخوایم یه عرض اینجا داشته باشیم خلاف من رو مظفر، اینه که فعل با قول چه فرقی داره؟ چه بیلی به کمر فعل خورده که اون بیله به کمر قول نخورده؟ یه بیلی هست، اون بیله رو الان توضیح میدم نکتشون چیه، ولی خیلی دیگه اینا جدی گرفتن. ببینید یه نکته هست، شما این نکته رو ما باید کجا بازش کنیم؟ ایشون یه فصل هفتی داره جلوتر، یعنی باب هفتم که میفته ترم بعد، بحث سیره، صفحه 517 رو اگه بیارید که ذیل همون بحث سیره است. حالا اونجا به تناسب بحث سیره، سیره عقلا و سیره متشرع و بنا عقلا و این حرفای اونجاست، ولی اونجا آخرش مدا دلالت سیره عنوانی هست، 517 یعنی محدوده دلالت سیره، یعنی بحث اونجا رفته رو دلالت، کما اینکه اینجا هم بحث ایشون تمرکز رو دلالت داشت دیگه، چه تو فعل چه تو تقریر داشت دلالت اینا رو میگفت. اونجا که داره دلالت سیره رو میگه، مثلا میگه اونجا هم یه حرفا رو میزنه که خیلی نمیشه از سیره چیزی برداشت کرد، مثلا نمیشه تقریبا 5-6 خط مونده به آخر میگه لأن العمل فی حد ذاتهی مجملون، این اون بیل است، لأن العمل فی حد ذاتهی مجملون لا دلالت علی اکثر من مشروعیت الفعل او ترک. یعنی میگه آقا در حد ذاتش عمل مجمله، به خلاف چی؟ به خلاف قول. یعنی اینجا عمل فعل فی حد ذاتهی مجمل است، قول فی حد ذاتهی مجمل نیست. اینو به یه بیان دیگه هم میگن که آقا افعال زبان ندارند، واژه ها رو دقت بکنید، افعال زبان ندارند، اما قول چی؟ قول خودش زبان دیگه، زبان یا من اینم، یعنی مثلا من واجبم یا حرامم یا اینا دیگه. این آیت چیزایی که اینجا میگن همینه، حالا این حرف درسته یا نه؟ این حرف درسته یا نه؟ بگیم فعل فی حد ذاتهی مجملون، این قابل بحثه که حالا ما بعد اونجا برسیم اینو صحبت کنیم مثلا این درسته درست نیست. اجمالا یه وجه صحیحی داره. چی؟ این که آقا به هر حال قول و فعل با هم فرق میکنه. قول در واقع زبان داره، فعل زبان نداره. یکی زبان ندارم یعنی این، یعنی یکی داره یه کاری میکنی تو از نیتش خبر نداری که برای چی داره این کارو میکنه. یکی داره یه فعلی انجام میده، تو نمیتونی نیت خوانی کنی. این که مثلا فرض کن به قول بنده خدای حضرت با مثلا قاطر مثلا از این ور به اون ور میرفتن، مثلا با اسب نمیرفتن یا با فلان نمیرفتن، تو از این چی میخوای برداشت کنی؟ نیت حضرت چی بوده؟ حالا تو خونه شون همین قاطره رو داشتن، پول نداشتن بیشتر بخرن، چی میخوای برداشت کنی؟ واجبه؟ مستحبه؟ زبان که نداره. به اینا رو که میبینن میگن آقا فعل فی حد ذاته چیه؟ مجمله. من نیت اون کسی که داره این کار، مگر یه حرفی بزنه ها، یه قرینه ای نشون بده که مثلا آقا من دارم با این میرم به این دلیله، ولی خود همین فعل باشه به ما هو فعل، یعنی فی حد ذاتهی فعل به ما هو فعل مجمله. این بیان ایناست. ببینید در این که فعل و قول با هم فرق میکنه، حالا من خواهم یه مقدار خدشه کنم توی در این که قول و فعل با هم فرق میکنه شکی نیست. این که قول اون چیزی که میخواد برسونه رو امکانات بیشتری داره، یعنی طرف میخواد خبر از نیتش بده، اصلا زبان و الفاظ برای همینه دیگه، اون چیزی که درون ماست رو میخواییم بگیم، در اینا شکی نیست. بله، ولی آیا به اینجا میکشه که بگیم فعل فی حد ذاتهی مجمل است به این غلظت؟ ببین در این که فرق میکنه، در این که این پنهانتره اون آشکارتره شکی نیست، ولی تا اینجا که بگیم فعل فی حد ذاتهی مطلقا مجمل است، اینجا یه حرفای مهمی پیش میاد. چی؟ اگر ما بخوایم نگاه موردی یا به قول امروزی یا اتمیک میگن، چون این واژه ها رو میگن، یعنی همین موردی نقطه‌ای، هر واژه‌ای میخوایم به کار ببریم، اگه ما نقطه‌ای نگاه کنیم این حرف ممکنه تا حدی درست باشه. یعنی مثلا یه عکس از یه لحظه و مکان زمان خاص معصوم بگیریم، بگیم آقا مثلا در این لحظه معصوم مثلا فرض کنید از اینجا خواستن برن اونجا با قاطر رفتن، حالا مثالی که معمولا هم چون میخوان بحثو بکوبن خراب کنن، مثالش هم یکم اینجوریه دیگه، واضحه منظورم دیگه، یکم مثالش هم رسانه‌ایه، ما برای مثال رسانه‌ای تمرکز میکنیم که خراب کنیم کار رسانه‌ای اونا رو. مثلا میگن حضرت با قاطر از این، چون اینجوری بوده واقعا حضرت، مثلا فرض کنید. خب حالا ما از این چی برداشت بکنیم؟ بله اگه موردی بخوای بگی آقا یه روز خاصی حضرت از اینجا تا اونجا خواستن برن اینجوری بوده، خیلی نمیشه از این چیزی برداشت کرد. ولی حرف اینه، اصلا مگه فعل معصومو شما باید مثل قول معصوم؟ ببین قول چیه؟ اینا همونجوری که با قول برخورد میکنن میخوان با فعل هم برخورد کنن، بعد میگن قول دلالت داره فعل مجمله. چجوری برخورد میکنن با قول؟ که آقا حضرت توی زمانی توی مکانی این فرمایشو فرمودن، همون که شما به شکل حدیث الان تو کتابای حدیثی میبینید، درسته؟ توی زمان و مکان خاص یه جا به اینو فرمودن، یعنی یه نگاه موردی در واقع نقطه‌ای. توی قول این جواب میده، چون تو قول خود حضرت همشو گفتن دیگه، گفتن اگه اینجوری اونجوری، قشنگ یه فرض کنید یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه برای طرف صحبت کردن، اون صحبته برای ما به ما رسیده، ما هم از این یه چیزی برداشت میکنیم. اینا شبیه همین دنبال فعل میگردن که آقا مثلا توی زمان و مکان خاص حضرت این کارو کردن، که ما ازش چیزی نمیتونیم بفهمیم. اصلا نکته اینه شما مدل فهمتون از افعال، سبک در واقع استظهار، دارم واژه استظهار به کار میبرم چون ایشون هی گفت ظهور و ظاهر و اینا به اون تناسب، یعنی سبک فهم، حالا واژه استظهار رو استفاده نکنید، سبک فهم از افعال با سبک فهم از اقوال متفاوته. اصلا سبک فهم از افعال تو بستر تکرار و استدامت و دوام به دست میاد، نه موردی و نقطه‌ای. یعنی اگه برید توی زمان و مکان خاص مثلا بگید آقا روز مثلا فرض کنید جمعه حضرت خواستن برای نماز جمعه از اونجا بیان، مثلا با قاطر اومدن مثلا میگم، خب از این چیزی نمیفهمیم. ولی وقتی بیای از بالا اصطلاحا کل نگری بکنی که آقا کلن معصومین در اکثر مواقع، حالا باید بررسی کنیم، ما اینو نمیشه اینجوری ادعا کرد، فرض کنید اینجوری باشه، کل معصومینو تو اکثر مواقعشون بررسی کردیم دیدیم مثلا دعبشون این بوده که با قاطر از این بعد از این هیچی نمیتونید بفهمید؟
مثلا در اینترشون مثلا در اصل بید که نقیم مرمانان به
بله که اومدن آیه تطهیر رو خوندن بله بله حالا اونجا چون خوندن اون خیلی دیگه واضحه من خواستم یه مثال خیلی کمتر واد خواهم بگیم مثلا نکته تو استظهار از فعل استمراره اینا یه فعل رو در نظر میگیرن میگن آقا اینجا حضرت این کاره مثلا اینجوری ماشون رو شونه کردن فرض کنیم نقل شده به ما که مثلا شونه رو اول با دست مثلا راست گرفتن بعد چپ بعد شما میگه خب آقا حالا معلوم نیست شاید اون موقع رو دست چپشون درد میکرد این هی راست میگه اگه بخوای توی یه جزئی نگاه بکنی هی میگی نکنه 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 ولی وقتی میبینی آقا 5 بار 10 بار 100 بار نمیخواد 100 بار همین که 5 بار تو 5 مکان و زمان مختلف یه فعل واحد از ایشون نقل شده بس همین یعنی میخوام بگم اساس استظهار از فعل تو بستر استدامه و دوام و سیره اصطلاحا اون چیزی که مهمه سیرت المعصومه نه فعل المعصوم این خلط بزرگیه که اینجا رخ داده در واقع همه این حرفایی که ایشون زد برای یه فعل یعنی تو دلالت الفعل یا دلالت التقریر همه این حرفایی که زد برای یه فعل موردی جزئی شاید بگیم درسته برای یه فعل موردی جزئی چون یه فعل موردی جزئی آدم هزار یک احتمال ممکنه بده آقا مثلا حضرت گشنه‌شون هم میشده دیگه گشنه‌شون شده یه موقع خاصی به خاطر اون گشنگی یه کاری انجام دادن مثلا میگم خسته بودن هر چیزی میخواییم بگید توی اگه یه دونه فعل موردی باشه شاید این حرفا رو بشه زد که نه دیگه مجمله دیگه ما که نمیدونیم معلوم نیست راست میگی ولی حرف اینه آقا اصلا از فعل که نباید مثل قول انتظار داشته باشی قول یه بار یه چیزی فرموده باشن همون کافیه نمیتونی نباید بگی خب حالا یه بار گفتن نماز صبح دو رکعته بریم ببینیم مثلا کجای دیگه هم گفتن نه یه بار که گفتن قشنگ چون زبان لفظ اطلاق داره قرینه ای بخواد بیاری میاری زبان اصلا ولی فضای فعل یعنی میخوام بگم همونجوری که زبان و قول رو میفهمید که نباید بیاین فعل رو بفهمید فعل بسترش استدامه است سیره است در واقع ما به جای اینکه درباره فعل و تقریر معصوم موردی و اتمیک صحبت کنیم باید تو بستر دوام ببینیم آیا ما میتونیم دوام به دست بیاریم حالا دوام رو چجوری به دست میاریم اینجا پای بررسی های تاریخی بررسی های مثلا سیرت النبی اصلا شما برید ببینید معمولا که نوشتن سیرت النبی نوشتن دیگه افعال النبی که ننوشتن سیره اصلا تو ذات فعل اگه بخواد چیزی ازش معرفتی ازش برداشت بشه همین در واقع فرض کنید همون مثال ملخی که گفتم علامه طباطبایی حالا نقل میشه من دقیق تو ذهنم نیست فرض کنید بگن آقا حضرت یه باری یه جایی مثلا فلان موجود رو خوردن حالا میخواد پرنده باشه ترشی باشه چرنده باشه میگیم آقا خب اگه یه موقع یه چیزی خورده شده هیچی گیر نیاوردن مثلا توی جنگی بوده معلوم که نیست راست میگید ولی اگه مثلا بگن آقا حضرت که اینو میخوردن میگن مثلا به به من چقدر به این علاقه دارم این فرق کرد یا مثلا میگن آقا معمولا حضرت اینو میخوردن اینایی که معمولا کانه رسولی کانه ها یعنی میخوام بگم هر قرینه که ما ازش یه جور در واقع اهمیت اون فعل استدامه اون فعل تکرارش رو بفهمیم این خیلی برای ما مهم میشه الان مثلا میگیم آقا شما در واقع بزرگان از عرفا بزرگان از مراجع تقلید بزرگان مثلا رهبر معظم انقلاب میگیم آقا سیره ایشون باید برای ما امام خمینی باید برای ما الگو باشه بعد این آقا امام خمینی یه بار مثلا بچه‌شون رو بغل کردن اینجوری بوسش کردن خب هیچکی نمیگه حالا یه موقع به هر دلیلی شرط جهت اومدن اون بچه نه اینکه هر کی خواست بعد اینجوری اصلا معلوم خودتون میفخندتون میگیره میگید آقا معلومه کجاها ما باید فعل چیزی بفهمیم خب چطور الان این چیزا براتون معلومه ولی درباره رسول الله معلوم نیست درباره ائمه معلوم نیست معلومه اینقدر بحثو نباید سختش بکنیم که نه کجا معلوم عرضم این که اتفاقا یه گنج بی پایانی افعال و سیره معصومینه که بهش توجه نکرد شما برید فقهو بگردید خیلی خیلی کم در عمل استناد شده به شده ها بعضی جاها تو وضو بعضی جاها تو حج خیلی ولی کمه خصوصا یه بار دیگه خصوصا تو فقه حکومتی به شدت سیره معصومین مهمه تو برداشته اجتماعی، برداشته حکومتی، برداشته تمدنی به شدت. حالا مثالای زیادی هم، مثلا فرض کنید جنگ، جنگایی که امیرالمومنین داشتن، جنگایی که امیرالمومنین داشتن برای ما نقل شده که مثلا با جنگ جمل اینجوری، با جملیون اینجوری جنگیدن، با صفین اینجوری جنگیدن، با نهروان هم اینجوری جنگیدن. یکی میگه خب جنگیدن دیگه، حالا شرایط اون موقع اینجوری بوده این. ولی وقتی این ستا رو میذاری که مثلا فرض کنید یه حادثه خاص تو جنگ جمل، حضرت مثلا فرض کنید که عایشه که زنده موند ایشونو مثلا چیزی نکرد، اتفاقا با احترام و اکرام 40 نفر هم نمیدونم از زنا لباس فلان پوشید، با احترام مثلا برگردون به فرض کنید محل. خب میگه حالا شرایط خاص بوده دیگه، ما چه برداشتی از این بکنیم؟ بعد میگه تو جنگ صفین مثلا، میخوام بگم اینا رو جدا جدا ببینید، تو جنگ صفین مثلا فرض کنید که حضرت دستور داد این فراریاشون هم که مثلا دارن فرار میکنن برید دنبالشون، اسیر نگیرید، بکشیدشون. میگه خب حالا چه میدونیم چی بوده وجهش اینا؟ خب اینم هیچ. تو جنگ جمل میبینیم، تو جنگ جمل هی حضرت سعی میکنه با اینا نجنگه، هی پیک میفرسته، ابن عباس رو میفرسته، بعد خودش میگه حالا اونم. ولی وقتی این سه تا جنگو میذاری کنار هم، شرایط حکومتی ایشون و همه اینا رو که میذاری، ببینی این تفاوت فعل ایشون تو جمل، تو صفین، تو نهروان، اصلا پایه نبرد مسلمان با مسلمانه. تو روایات هم حالا جالب وقتی میگردی تصریح به این شده. خب بگم گنج بی پایانی، حالا اینا رو مفصل جای دیگه توضیحشو عرض کردم که این جنگای امیرالمومنین چه میخوام بگم زیاد از این نمونه نیست، خیلی نمونه هاست، خصوصا تو بحثای اجتماعی حکومتی یه گنج بی پایانیه. اصول فقه حکومتی اگه صحبتش میشه، که بنده هم قبول دارم بحثای مهمی از حیث نگاه های حکومتی باید تو اصول اضافه بشه، یه بابی که باید اضافه بشه چیه؟ مباحث الافعال. چطور مباحث الالفاظ داریم؟ خیلی خوبه ها، خیلی هم لازمه، ولی اندازه همین، حالا نمیگم حتما حجمش انقدر باشه، ولی اندازه اهمیت همین باید یه مباحث الافعال داشته باشیم. اونجا قشنگ بیایم توضیح بدیم آقا افعال سیره، افعال موردی، افعال که تکرار شونده، همه اینا رو باید اونجا توضیح بدیم، نمونه ها رو بیاریم. یه بحث خیلی خیلی مهمی که اونجا باید بکنیم چیه؟ با چه قرائنی میشه افعال معصومین رو در واقع تعمیم داد، وجهش رو کشف کرد، تکرارش رو. مثلا از جهت لفظی اونی که برای ما نقل کرده مثلا میگه کان رسول الله اینجوری، همون کانه میتونه خیلی برای ما کارساز باشه. دیدی دیگه معمولا از این کانه ها میخوان استمرار، لزوما هم اینجوری نیست، بهتون میگم لزوما اینکه کانه اومد سر فهمیدن لزوما استمرار نیست، ولی حالا میگم خیلی بحثای مهمی میشه کرد. متاسفانه اینجا کسی اینجا رو فقط بخونه، اینا احساس همیشه برای همیشه تو ذهنش فعل و تقریر میشه یه چیز خیلی کم فایده، در صورتی که به شدت پر فایده است. حالا مباحث دیگه هم هست که بذارید حالا اجمالا بعضیاشو بگم. مثلا نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که ما تو فعل داریم توی که چرا فعل نیومده عملا تو فقه ما، میدونید چیه؟ ما یک کتاب درست درمون، یه پژوهش و بررسی درست درمون درباره تاریخ اهل بیت نداریم آقا، بی تعارف نداریم. اخباریون چی کار کردن که روایات رو برای ما احیا کردن؟ دغدغه پیدا کردن روی روایات، اومدن جمع کردن که این گنج امروز دست ماست. قبل از اخباریون انقدی که مثلا فرض کنید صاحب وسائل بحثای روایی خوب جمع کرد، جمع نبود. اگه یه صاحب وسائلی پیدا بشه دغدغش رو ببره رو چی؟ دغدغش رو نگید رو تاریخ، دغدغش رو ببره رو افعال معصومین، اما از حالا سیره غیر سیره، کلن اصلا یه موسوعت و افعال مثلا معصومین. اهل سنت این کارا رو کردن ها، فقط برای کی؟ فقط برای پیامبر یا حتی برای صحابه شون. ما برای معصومین نمیگم نکردیم، حالا چند تا نمونه عرض میکنم، نمیگم نکردیم، ولی اونجوری که باید بکنیم نکردیم، حداقل از جهت فقهی نکردیم. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم آقا، یعنی صاحب وسائل چیکار کرد؟ اومد تفویضش رو از طریق فقه گذاشت، درسته؟ یعنی چی از طریق فقه گذاشت؟ یعنی مثلا تفویض وسائل طبق مباحث در واقع کتب فقهیه، مثلا باب صلات، نمیدونم صلات فلان، ذیلش روایات اومد. ما همچین کاری برای افعال نکردیم. البته همچین کاری برای افعال بخوایم بکنیم، تبدیلمون دیگه نباید تبدیل وسائل باشه. چرا؟ چون افعال خیلی تو یعنی وسائل معمولا تمرکزش رو فقه فردیه، بد نیست و خیلی هم خوب و لازمه، ولی ما باید یه در واقع وسائل و شیعه، اون چیه کتاب وسائل تتمش؟ وسائل و شیعه الا الا چی؟ ادامهش چی بود؟ الا آره یه الا اصول احکام شریعه یه همچین چیزی خلاصه آره الا تفصیله نمیدونم احکام چی خلاصه ما یه وسائل و شیعه الا افعال المعصومین الا افعال مثلا یه همچین چیزی لازم داریم، تبویبش باید بر اساس تبویب فقه اجتماعی و فقه حکومتی باشه. راه درازه ها، یعنی خب حالا شما میگی آقا ابواب فقه اجتماعی و فقه حکومتی چیه؟ میگم خب رو اونم باید کار کنیم، نکردیم رو یعنی تا حدی معلومه ها، تا حدی معلومه. الان مثلا فرض کنید مراکز نظامی من دیدم، مثلا فرض کنید سپاه نمیدونم کجا کجا، خیلی رفتن سیره معصومین تو نبردها رو تحقیق کردن، یعنی به یه محققی به یه گروهی خلاصه پروژه تحقیقی دادن که تو برو چیکار کن. الان مثلا نشر زمزم هدایت که زیر نظر پژوهشگاه امام صادق برای سپاهه چندین و چند تا کتاب تو این فضا داره، مثلا سیره معصومین در نبرد، حالا اسم دقیق کتاب شاید یادم نباشه ولی تو همین مایه هاست، حتی سیره امنیتی حفاظتی معصومین. مثلا فرض کنید ما الان میخوایم فقه امنیتی بنویسیم، فقه امنیتی یکی از زیرشاخه‌های فقه حکومتیه دیگه، میخوایم فقه امنیتی بنویسیم و الان همین الان دغدغه است دیگه، یعنی یه سری از بزرگان هم مثلا دغدغه دارن، آقای احمد آبدی اینو کار میکنن، حتی محصولاتی دارن، من دیدم بعضی از محصولات. خب خیلی خوبه، منابع اونا چیه؟ یکی اینکه باید بگردیم تو خود روایات و اقوال مثلا یه سری چیزا رو جدا کنیم، خب این که درست، این که واضحه، ولی یکی از اون گنجهای خیلی خیلی مهم برای اونا که اتفاقا حواسشون هست چیه؟ سیره معصومین. چون معصومین خیلی مثال امنیتی طوری نیست مثلا یکی بیاد زوراره بپرسه آقا مثلا اینجا اینجوری شد چیکار کنیم، حضرت میگه نه اونجا اول اون مثال امنیته، اینجوری نیست اصلا. تو باید ببینی آقا عملا معصومین چیکار کردن، عملا از اونا بتونی ببینی تا چه حد چه جوری میشه برداشت کرد که در واقع مباحث امنیتی با روی کرده اسلامی چه جوری باید باشه. فقه الامنیت مثلا، واضحه براتون چی دارم میگم؟ اینا خیلی تو روایات ما نمیگم نیستا هست، ولی اتفاقا تو افعال ما بیشتره. مثلا فرض کنید که مباحث نظامی، مدیریت جنگ، نبرد، صحنه نبرد چه جوری باید باشه؟ شما الان تو روایات چیز واضحه، فرض کنید اگه معصومین حکومت تشکیل میدادن، بعد مثلا خاصی مثل جمهوری اسلامی مفصل حکومت هم درگیری‌های جدی پیدا، زمان امیرالمومنین بود اونم یه مقدار بود، از این که امیرالمومنین مثلا به مالک چی گفته، مثلا فرض کنید تو اتاق جنگ که با هم نشستن قبل جنگ صفین، مثلا مالک بوده، عمار بوده، چی بود، احتمالاً جوری بوده دیگه، میگم خیلی چیز واضحی نیست. مثلا حالا حضرت گفتن آقا اون که اگه اینجوری شد اونجوری بکنید، اول سپاه اینجوری بشه بعد اونجوری بشه، در همین حد اومده که آقا حضرت سپاه و مثلا سه دسته کردن، چپ و راست و قلب سپاه و چپ و دادن به رهبری، همین، یعنی فقط اومده که چیکار کردن، که چجوری به این رسیدن، چجوری مدیریت کردن تو صحنه نبرد، چی شد، چیکار کردن، اینا سیره است دیگه. سیره که میگم یعنی فعله، منظورم فعل، اینا فعل حضرت این کارو کردن. حالا ببینیم آقا از کجا معلوم، حالا شاید جنگ، بله هی از کجا معلوم داره، شاید جنگ جمل اینجوری، شاید فلان، خب اینا رو باید بریم کشف کنیم. این احتمال سازی ها نمیگم غلطه، ولی باید بری سراغ جوابش. متاسفانه فضای مدرسه نجف یه مقداری مشکل رو داره، حتی تو فقه فردیش هم اینجوریه، نکنه اینجوریه، نکنه اونجوریه، هی دلالت رو بخوان بگن آقا معلوم نیست. آقا درسته این نکنه نکنه ها رو شما برید دنبال جوابش، جوابش چجوریه تو بحث فعل. البته اینا که دارم میگم یه مقدار کلا تو بحث فقه حکومتی همینه، تو قولش هم هست، ولی تو فعل باید چجوری ما این نکنه ها رو جواب بدیم. آقا حضرت تو جنگ جمل این کارو کردن، شاید اینه، شاید اونه، شاید اینه، شاید اینه، 5 تا شاید، با این 5 تا شاید فعل رو چیکار میکنن؟ مجمل میکنن، میگن فعل مجمله، زبان نداره، پس هیچی، تمام، خداحافظ. این نکنه ها رو چجوری باید جواب بدیم؟ شاید ها رو چجوری باید جواب بدیم؟ چجوری باید حل کنیم واقعا اون مافز ضمیر معصوم، اون وجه رو بتونیم کشف کنیم که چرا حضرت این کارو کردن؟ این برمیگرده به بحث‌های بنیادی‌تر، خصوصا تو مباحث ایدئولوژیک، مباحث جهانبینی. اصلا نظام فکری معصومین رو شما در بیارید که اون نظام در واقع عقاید و جهانبینی اسلامیه، احمد انسان شناسی، جهان شناسی، چی 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 چی، اینا رو که در بیارید آروم آروم میتونید راهبردهای کلان معصومین رو در بیارید. مثلا یکی از راهبردهای کلان قیام لله، به طبع همون آیه شریفه که قول چی انما اعظكم بواحدتن ان تقوموا لله مثنى و فرادا. خب این یه راهبرد کلان باشه، این راهبرد کلان چجوری جمع میشه با فعل امام صادق در عدم همراهی با قیام های مثلا زمان خودش؟ اینا رو باید صحبت کنید، بعد بیاین بیاین تازه ببینید آها چشتون تیز میشه. من این کارو کردم ها، یعنی فقط دیگه الان خیلی وقت میبینی آقا روایتی که درباره مثلا فلان حادثه داره که همراهی نکرده، یه لعنهوی یه نکته های ظریفی داره توش که اتفاقا از اون نکته های ظریف دلیل عدم همراهی امام صادق با اونا قشنگ در میاد. میخوام بگم کار وقتی بکنید میبینید آقا درسته اول تو نگاه اولش میگی نکنه اینجوریه نکنه اونجوریه، فعل فی حد ذاته مجملون از این حرفا میزنی، ولی وقتی سوال درست داری از جای سوال درست، یعنی سوالای خصوصا حکومتی اجتماعی داشته باشی، از جای درستم وارد بشی، جای درست از کمر بحث نیست که بگی آقا معصوم میشه چرا این کارو کرد. خب بیا قبلش یه مقدار درباره جهان‌بینی و ایدئولوژی و بعد راهبردهای کلان معصوم صحبت کن، بعد میبینی که اینجا چرا این اتفاق افتاد. یعنی باید کل مدیریت معصومین تو 250 سال در یک قالب واحد جلوی شما باشه تا بتونید از افعالشون استظهار کنید. همون ایده اصلی و محوری کتاب انسان 250 ساله که حالا از صحبت‌های مقام معظم رهبری جمع کردن. اینی که میگم خیلی مهمه، یعنی یک انسان واحد در 250 سال افعال مختلفی داشته، ولی میبینی که با کنار هم قرار دادن یه مورد از سیره پیامبر، با یه مورد از سیره امام حسین علیه السلام، با یه مورد از سیره مثلا امام جواد، یهو یه مطلبی میشه استظهار بشه، در صورتی که از تک تک اینا نمیشه چیزی استظهار بشه. این اون رمز مهم مباحث افعال که حالا انشالله شما دغدغه پیدا میکنید و انشالله روش کار میکنید. کار کردن روی افعال و سیره رو به اندازه کار کردن روی اقوال و روایات جدی بگیرید. حالا معمولا اون اقوال و روایات هم جدی گرفته نمیشه متاسفانه، ولی میخوام بگم اون که خیلی جدیه شکی نیست. افعال و بعد این نیاز پیدا میکنه شما کارهای تاریخی بکنید. چرا نمیکنن؟ دیگه حالا دلایل خودشو داره، یا رشته نیست تو حوزه و خیلی قصه ها میشه گفت، اما اجمالا این که یکی از کارهایی که تو حوزه نمیشه کار روی تاریخ، اینجا فقط کار روایی جواب نمیده، یعنی تنها و تنها کار روایی. به خاطر این اخباریون هم خیلی به این بحثا نپرداختن، شما فکر نکنید برید تو کتابای اخباریون خیلی خوب اینا رو داره، نه اخباریون چون اتفاقا با تاریخ و نقل سیره و اینا مشکل داشتن، اینا هم ریشه های تاریخی خودشو داره، چون اهل سنت از این کار زیاد میکرد اینا میگفتن این کار خوب نیست. جدا از کارهای حدیثی و رجالی خودمون، شما باید کار تاریخی بکنید. تو تاریخ رجال تاریخی بلد باشید، سبک کار تاریخی بلد باشید، که اینم برای خودش قصه ای داره. اینا رو باید کجا پیگیری کنید؟ ذیل سیره که در واقع تو ترم بعد میاد یه مقدار این بحثا رو ان شاء الله باید مفصل تر عرض کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. چرا؟ این لازمه. می‌خوام بگم که چی